وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي أن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا ببضيعه. بحث ادله صحت عقد فضولی بود. ایشون چندین دلیل، شاید مجموعاً تا حال 70 دلیل یا 70 وجه را بیان فرمودند. این هم میشد هشتمی که از این وجوه میخوان ایشون نتیجه گیری کنن که عقد فضولی با اجازه صاحب مال، مالک اصلی، صحیح میشود. اون کسی که مالک تصرفه با اجازه او صحیح میشود. و من این روایت حلبی که هم خودش هم صحیح هست، این روایت هم یکی از ادله است. روایت خلاصش این است: یک کسی میاد در بازار یه لباسی میخره از فروشندهی و شرط هم نمی کند که من حق پس دادن دارم. حق پس دادن هم شرط نمی کنه برای خودش. خب خیار فسخ برای خودش شرط نمی کنه. توجه فرمودید؟ خب این شخص بعدن میاد لباسه رو نمی پسنده. این حق پس دادن نداره، در منظور خیار فسخ برای خودش نگذاشته. اگر اون طرف به پذیرت میشه اقاله. اقاله هم که واجب نیست، مستحبه، واجب نیست، میتوند اون اقاله بکند نکند. میاد پیش فروشنده، فروشنده میگه من اقاله نمی کنم مگر اینکه یه چیزی کم کنم از پول، از ثمن، بعد بردارم این لباسم را پس بگیرم. امام میفرماید که این کار باطله، صحیح نیست، جایز نیست کم کند. یا باید اقاله بکند، کل مبلغ را برگرداند به اون مشتری، یا اینکه اقاله نکند. اگر اقاله کرد دیگه نمیدونه این مقدار از پول را برگردد، نگه دارد و بقیهش را بدهد، کم کند و برد پس بگیرد. و میفرماید که اگر چنین اقاله ای صورت بگیرد، یعنی چیزی کم کند و اون را پس بگیرد، بعدن این فروشنده اون لباس را بفروشد به شخص سومی به زیادی، باید زیادی را بدهد به مشتری، چون در حقیقت اقالهش باطل بوده، مال مال مشتری بوده، مال مشتری را فروخته به شخص سومی فروخته و این عقد فضولی بوده. پس بنابراین اون مشتری خبردار باید بهش خبر بده، اونم که به طور طبیعی میپذیره دیگه، یه چیزی سودی به گیرش میاد میپذیره و میگیرد مثلا اون مبلغ را، زیادی را باید برگردن به مشتری. مرحوم شیخ می‌فرمایند که ظاهر این حدیث این است که این معامله دومی که انجام گرفته فضولی بوده و فضولی صحیح می‌شود با اجازه طرف. اون مشتری هم که لابد راضی شده و باید پس بگیرم اون مبلغ را بهش بدهم، اون زیادی را بهش بدهم. این بیانی هست که به عنوان معید این حدیث را ایشون ذکر می‌کنه و اشکالی هم مطرح نمی‌کنند به این حدیث. ولی خب همه آقایان یه اشکال اینجا، یعنی همه که میگم، یعنی اونا که چند نفری که من دیدم یه اشکال رو مطرح کردن. حالا عرض میکنیم ببینیم که ذهن آقایان این اشکال را چطور نقادی میکنه، یعنی توش فکر کنیم. گفتن که خب این اگر فضولی بود باید از اون آقا مشتری اجازه میگرفت که آیا قبول داری این معامله دوم را یا قبول نداری. اگر اجازه میکرد باید زیادی را به اون تحویل میداد، اگر اون اجازه نمیداد معامله دومش باطل بوده دیگه. فضولی نیاز به اجازه دارد و در این حدیث مسئله اجازه ذکر نشده. علاوه بر اینکه بعد کل مبلغ را بهش میداد، اون مبلغی که مثلا مشتری ازش به مشتری پس گرفته، اون هیچی، اون باید از مشتری بگیرد، پس بگیرد و کل مبلغ را بهش بدهد، نه اینکه همون زیادی را بدهد. به کم بفروشه هم باید بهش بده، اگه اجازه داد یا به مساوی هم بفروشه بهش بده، چون مال او را فروخته دیگه. پس بنابراین یه اشکال را اینجا مطرح کردم به این روایت، ولی خب حالا باید دید که این اشکال ظاهرا اون مداری که انسان به نظر میرسد این زیاد اشکال وارد نباشه. مرحوم شیخ هم اشکال نکرد. خب این معید اول
بیشتر
بوده،
مثلا
قرار بوده
که
7 تومن
بهش
بسته
5 تومن
بسته، علاوه بر
اون 2 تومن اضافی که مثلا فروخته مثلا
همون دیگه، همون دیگه، اونو هم رو بیاد،
یعنی هر دو تا زیادی رو میگیری. بعد
زیادی رو باید
زیادی که از این ثمره واقعی
بگیر بدهد، بله همه را باید زیادی را بدهد، باید اون مال خودش هم پس بگیرم، مثلا اون چیزی که داده هم، یعنی کلا باید اون مبلغ را بهش بدهد. مثلا اگر
یا به این که باید
بدهد، مثلا کلا بدهد، ولی در روایت مثلا چنین چیزی که اندر روایت هست که اون زیادی را فقط بدهد. یک اشکالی میشه بر این روایت که این بیانی که در روایت، ولی به هر حال مرحوم شیخ این اشکال را نپذیرفتن و اشکال را مطرح نکردن، این روایت را معید گرفتن. حالا روش فکر میکنیم انشاءالله. روایت بعدی که مطرح میکنن روایت عبدالرحمن هست، عبدالله عن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام جعفر صادق علیه السلام. اونم این است که یک شخصی به سمساری، سمسار همون دلال، به سمساری میگه که آقا این برو یه مالی را، یه پولی میده به سمسار مندلال که برو یک سنسی را بخر، ولی بیار من حق داشته باشم که اگر خواستم بردارم، اگر نخواستم بر ندارم. پول میده به دلال، ولی این هم بهش میگه که شما برو این جنس را بخر بیار من ببینم که اگر پذیرفتم بر میدارم، اگر نپذیرفتم بر نمیدارم. اینا هم ایشون میفرمایند که این روایت را هم باید ما ببینیم که چطور باید توضیح بکنیم. میفرمایند در این روایت 3 تا احتمال هست، بنابر 2 تا احتمال ربطی به فضولی ندارد، دلیل هم بر فضولی نمیشه، بنابر یه احتمال دیگر، یکی از احتمالات سگانه، این دلیل بر فضولی میشود. خب این 3 تا احتمال چی است؟ یکی از احتمالات این است که این آقا پول قرض داده به اون طرف، اون دلاله گفته این رو قرض میدم به تو، شما برو یه چیزی بخر بیار من اگر خواستم بسنم به من میفروشی، من هم قرض تو را مثلا که همنا بابت قرض حساب میکنیم دیگه، مثلا اون برای خودت هم بخر، به بعد فرمودید برای بیار من خواستم برمیدارم وقت قرض را حساب میکنیم، چون من تو به من بدهکاری، من اون جنس اگر از تو بردارم که همنا قرض کم میشه دیگه، الان مثلا اگر مقدار قرض باشه که دیگه اصلا قرض به این میرد، مثلا اگر کمتر باشه من میدم، بیشتر باشد مثلا، بالاخره این تفاوت رو هم حساب میکنه. این یه راه، اگر این راه باشد دیگه ربطی به بحث فضولی ندارد، چون اون آقا برای خودش خریده، اون سمسار رفته برای خودش خریده، اصلی بوده برای خودش خریده، اصیل بوده برای اون هم آمده فروخته، بنابراین ربطی به فضولی ندارد. احتمال دوم این است که بگیم نه، پول را داده به این آقای دلال، گفته برای من هم بخر، ولی شرط کن به اون طرف که من حق فسخ داشته باشم. پس وکیل بوده این دلال از طرف این آقا که برد معاملهی بکند، ولی حق فسخ برای موکلش هم بذاره. برای من برای این هم دیگه داخل فضولی نخواهد بود، چون وکیل بوده دیگه، وکیل معزونه دیگه، عقدش معزونه و عقدش فضولی نیست. احتمال سوم این است که بگیم نه، این احتمال سوم همونشه داخل فضولی، بگیم که این آقا پولی داده، گفته برو یه معامله، اذن داده که انشاء معامله بکند، یعنی با این پول میتونی یه معامله رو انشاء بکنی، نه اینکه قطعیش بکنی، همون فضولی، یه معامله فضولی انجام بدی، بعدا من ببینم اون معامله را اجازه میدهم یا اجازه نمیدهم، قبول میکنم یا نمیکنم. و من این احتمال هم در این روایت عبدالرحمن هست و امام فرمود که اشکال ندارد این چنین پول دادن به سمسار که برد معامله بکند، بعدن بیارد پیش این صاحب پول، صاحب پول خواست بردارد خواست بر ندارد، این چنین معامله با سمسار اشکال نداره، چنین مثلا تفاهمی با سمسار اشکال نداره. خب وقتی امام علیه السلام فرمان اشکال ندارد، یه تفصیل هم بین احتمالات سگانه امام نداده که اگر اولی باشد که به صورت قرض میدهد اشکال ندارد، اگر دومی باشد که حق فسخ بذارد برای صاحب پول اشکال ندارد، یا سومی باشد که به عنوان برو یه معامله بکن تا ببینیم چی میشود، فقط انشای معامله کن، نه معامله قطعی نکن، مثلا فضولی انجام بده. این که تفصیل ندادن اطلاق حدیث میگیره این صورت سوم با هم، یعنی به هر نوعی باش شما طی کنید صحیحه. پس بنابراین این اطلاق روایت دلیل میشد برای اینکه اگر به صورت فضولی هم باشد که احتمال سوم هست صحیحه. این هم یکی از معیدات صحت عقد فضولی میشه. بحثش
تو به فضولی به مالک میگه مثلا به طرف میگه من این مالا رو دارم میخوام برای یک شخصی،
بله.
این ممکنه
جزو میکنه جزو نده. بله بله بله. اون یه این بحثی که ما داریم در اون قطعا برای اون دلیل میشه دیگه که اون قدر
قیمت با اجازه میشه.
بله.
با هم من امانتی پول رو به تو میدم، تو هم امانتی رو بده، اگه قبول کن این تصرفاتش هم امانتی میشه دیگه.
اونا دیگه در اون موقع معزوم معزوم بوده دیگه، در اون موقع معزوم بوده دیگه، چون اون طرف گرنه اونم اطلاع داشته، اینم اطلاع داشته، معزوم بوده. خب پس بنابراین این روایت هم میشه دلیل بر صحت فضولی. البته در روایت یه احتمال دیگری هم بعضیا گفتن که من فکر کردم شما اینو میخواهید بفرمایید، اون احتمال این است که گفته برو مثلا شما فعلا صحبتش رو کن، مساومه کن، مساومه یعنی همون گفتگو، گفتگو کن که مثلا طی کن معامله را، ولی هنوز قطعی معامله چیز نشد، مثلا معامله بسته نشد، یه صحبتایش بکن، صحبتای اولیه، بعدن بیا من خواستم معامله را قطعی میکنم یا معامله را رد میکنم، که یک صحبتهای مساومه ای برای معامله بشه. که این هم یه احتمالی هست که بعضی از بزرگان دادن، یعنی اگر این احتمال باشد دیگه باز خارج از فضولی میشه دیگه، تازه اون میشه احتمال چهارم که برو شو فعلا گفتگوها رو انجام بده، بعد بیار نمونه رو من ببینم قبول میکنه یا نمیکنم، که بعدا معامله کنه بسته بشه.
واقعا این ظهور
داره، ایشون مرحوم شیخ میگن، همین تو هم مرحوم شیخ این جهت توجه دارن، میگن ظهوری ندارد در یکی از این احتمال، شما بگید که حتما اینه، ولذا چون احتمالات همش هست، این روایت دلیل میشد که بر هر وسی از این وجوه بشود که یکی از اون وجوه این بود که فضولی باشد. از بنابراین روایت معید میشود. خب این هم معید به اصطلاح نهم بر عقد فضولی. آخرین وسی که بر صحت عقد فضولی میارن که دهمی هست، اونم روایاتی هست که در باب باز نکاح وارد شده. نبذ برودی حالا میخوای تا اون درس اونا بخونیم، یالا اونجا اونا بخونیم. و مما یعید المطلب ایزن صحیحة الحلبی. اتفاقا همینه دیگه، همون آخرین جمله شیخ هم همین جمله شماست، میگه که همه را نمیشه رد کرد، بعضی از این ادله را باید پذیرو،
بعضی
از آخر دنن میگه بعضی ها را مشغال بکنیم، بعضی ها بالاخره سالم میمانه، تو ها نمیده همین جمعه. پس ببینید مرحوم شیخ هم اینقدر اهل انصاف هستن که این مطلب را میگن. و مما یعید المطلب ایزن، و از وجوهی که تأیید میکند مطلب را باز، یعنی مطلب ما که قول به صحت عقد فضولی هست، اینو تأیید میکند، صحیحتون حلبی، صحیحه حلبی هست، عبید الله حلبی از اصحاب امام جعفر صادق رضی الله عنه هست. عبید الله حلبی سه تا برادر داره، هر سه تا از بزرگان شیعه هستن، عبید الله، عبدالعلا، محمد عمران، اینها هر کدوم باشن صحیح میشن. مثلا و پسرعمویی دارم به نام احمد، اون هم باز از بزرگان شیعه است، اونم به اصطلاح خانواده‌های حلبی همشون به اصطلاح از بزرگان شیعه هستن و روایتشون صحیح هست. مثلا اگر به اون بله ظاهرا حالا عبیدالله خیلی معروفه این حد عبیسند عبیدالله که مثلا علی ابن هاشم از پرش ابراهیم هاشم از ابن ابی عمر از حماد از عبیدالله حلبی این شاید ده ها مورد در کافی هست همین سند که عرض کردم علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از حماد از عبیدالله حلبی این خیلی تکرار میشه این ظاهرا به هر حال این بحث هم کردن که اگر حلبی مطلق بود کدومش اون بحث باید ببینیم اینها خیلی خانواد متأسفانه این شهر حلب که الان هست اینا از اون شهر حلب که اونجا اون محرک دعوا هست و فلان هست بل در سوریه هست این یکی از مراکز شیعه بوده دیگه شیعه در اونجا زیاد بودن البته سنی هم زیاد بود از اول شیعه هم بوده ولی الان شیعه ها اونجا گرفتارن در اون شهر و اطراف شهر اینا شیعه ها هستن بله این حلبی ها بالاخره از هم علمای از حلب داریم مثل عبد صلاح حلبی دیگران مثلا هم محدثین بزرگ داریم که از حلب هستن خب صحیح حلبی میفرماید که ان الرجل یشتری ثوبن از شخصی پرسیده که یک لباسی را میخرد ولم یشترت علی صاحبه شیئا و شرط نمی کند بر صاحب اون ثوب چیزی را یعنی شرط خیار نمی کند شرط فسخ حق فسخ برای خودش نمی کند ولم یشترت شرط نمی کند علی صاحبه شیئا شیئا یعنی حق فسخ هم شرط نمی کند فکرهه ولی بعدا میاد میبیند که این لباس خوشش نمیاد فکره از لباس خوشش نمیاد ثم رده علی صاحبه رد میکنه به صاحب اون لباس فابا ان یقبله الا به وضیعته اون هم امتناع میکند که این لباس را پس بگیرد قبول کند الا به وضیعته مگر اینکه چیزی کم کنه میگه از پولشی که مقدار کم میکنه بر پس میگیره قال امام علیه السلام فرمود بله وضیعه یعنی کم کم کردن از اون سمن دیگه مگر اینکه چیزی کم کنه مثلا قال لا یصلح له ان یاخذ بوضیعته امام علیه السلام فرمود که صلاح صالح نیست یعنی درست نیست برای این صاحب ثوب که این را بگیرد با کم کردن حق نداره یه چیزی از پولش کم کنه و اون پس بگیرد فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ اگر جاهل به مسئله بود فَأَخَذَهُ اگر لباس را پس گرفت یعنی پس گرفت با کم کردن پس گرفت فَبَاعَهُ بعد اونا بفروشد لباس را به اکثر من ثمنه به بیشتر از اون قیمتی که فروخته بود مثلا به این آقا رد على صاحبه الاول ما صاحبه بر میگردوند بر اون صاحب اولیش که خریدار اولی بود مازاد اون زیادی که به دست آوردن باید برگردونه به اون خریداره دوست فرمودی
مالی از اون خارج نشده
بله دیگه ظاهرش این است که پس بنابراین اقاله باطل بوده اقاله به وضیعه بوده اقاله به وضیعه باطل بوده پس بنابراین این صبح در ملکیت اون خریدار باقی بوده پس این که معامله انجام داده معامله فضولی بوده باید سمنه رو برگردونه زیاده رو برگردونه بود خب این به طریق اولویت علت میکنه دیگه اتفاقا خودش این را توجه دارم مرحوم شیخ میفرماید فإن الحکم برد ما زاده این که امام حکم کرده که رد کند ما زاده اون زیادی را لا ینطبق به ظاهره منطبق نیست به ظاهر این حکم ظاهر این حکم منطبق نیست الا على صحت بیع الفضولی لنفسه مگر اینکه بگیم که آقا بیع فضولی لنفسه صحیحه دوازده فرمودید بی انجام بده اتفاقا برای خودش هم انجام بده چون فکر کرده که الان مال خودش شده این صحیحه این که صحیح شد اون بحث ما نحن فی این بود که برای صاحب مال اصلا فضولی انجام بده اون دیگه به طریق اولا صحیح میشه دوازده فرمودید و یمکن التعیید له ایضا و ممکن است تعیید بیاریم برای این قول به صحت ممکن است ما تعیید بیاریم ایزن به موثقت عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام که صحیحش هم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست موثقه عبدالله از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه ان سمسار یشتری بالعجر فیدفع الیه الورق فیشترت علیه انک تأتی بما تشتری فما شئت تو اخذته و ما شئت ترکته. از امام صادق صلوات الله سلام علیه میپرسد که درباره سمسار، سمسار همون دلال واسطه، اون واسطه ای هست که بالاخره برای مردم واسطه میشن، یه چیزی میخرن میارن به این طرف تحویل میدن. یشتری بالاجر، اون سمسار اون دلالی که میخرد با اجرت، یعنی این که دلالی انجام میدهد یه اجرتی هم برای خودش برمیداره دیگه، میگه که مجانی که الان این بنگاهی ها که مثلا آدم میرد خانه از اونها میخرد یا زمینی فلان اینا، این با اجرت کار میکنه دیگه. یشتری بالاجر، میخرد اما با اجرتی هم برای خودش میگیرد. فیدفع الیه الورق، پس یک شخصی میدهد به این سمسار ورق را، ورق همون درهمه، درهم بهش میده. فیشترت علیه انک تأتی به ما تشتری، و شرط میکند بر این سمسار که تو باید بیاری اون چیزی که میخری. فما شئت اخذته و ما شئت ترکته، اون مقداری که بخوام میگیرم، قبول میکنم میگیرم، و اون مقداری که نخوام ترکته، ترکش میکنم، نمیپذیرم، میگم من اینا نمیخوام مثلا. اونم میرد فیذهب فیشتری ثم یأتی بالمتاع، اونم میرد اون سمسار میخرد، بعد متاع را میارد، مثلا اون کالا را میارد. فیقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت، به اون صاحب پول میگد که بگیر اون مقداری که خوشت میاد بگیر، میپسندی بگیر، و دع ما کرهت، اون مقداری که نمیپسندی هم بذار مال خودم باشه، مثلا یا میبرم پس میدم. قال لا بأس، امام فرمود که این نوع مقابله و تفاهم با سمسار اشکال نداره. الخبر
چرا درهم
رو نگو؟ ظاهرا هر دو اصطلاح رایج بوده که از اون بزا، یعنی ورق و جمعش هم اوراق یا جمع دیگری هم دارند داشته باشد، اینها در روایات هر دو میاد، درهم بیشتر میاد، اما ورق و مثلا اوراق اینها هم میاد به معنای درهم میاد. و ورق و احسن تا در بعد سوره کهف در مربوط به اصحاب کهف دیگه، فبعثوا احدکم بورقه بورقکم نالیم. حالا چون شاید قدیم این سکه ها خیلی قشنگ نبوده، فقط این به اصطلاح نقره را یک کمی پهنش میکردن، حالت ورق پیدا میکرده مثلا. خب این سکه ها مثلا خیلی سکه حسابی نبوده که به دستگاه میزدن یک کمی پهن شده مثلا. این
وزنی هم میکنم حسابی کردن، سکه ها کوچیک بزرگ بوده و دقیق
هم اون دقت فعلی را الان نداشتم. بناءً علی ان الاشتراء من السمسار یحتمل و ان یکون لنفسه، بنا اینکه در این حدیث، بنابراین اینکه در این حدیث سه تا احتمال هست. احتمال داره که این خریدن از سمسار که به اسم اون خریداری که سمسار انجام میده، از سمسار میرد مثلا یه چیز رو میخرد، اون اشترایی که صورت میگیرد از سمسار، یعنی سمسار میرد یه چیز رو میخرد. یحتمل و ان یکون لنفسه، احتمال دارد که باشد برای خود این دلال، خود دلال برای خودش میخرد. پس این پول چیه؟ لیکون الورق علیه قرضاً، که این درهم را که به این داده این صاحب پول، صاحب ورق قرض داده به فیبی و علا صاحب الورق، پس برای خودش رفته خریده، قرض گرفته پول برای خودش، بعد رفته برای خودش گرفته، بعد میاد میفروشد به صاحب این درهم. ما رضیه من الامتع، میفروشه اون مقداری که اون میپسندد از امتع، یعنی میپسندد صاحب ورق، اون مقداری که صاحب ورق میپسنده اونو بهش میفروشد. و یوفیه دینه، و وفا میکند به این صاحب ورق دین خودش را، قرض خودش اینطوری ادا میکند، میرد کالا را میخرد، کالا را به این میفروشد و قرضش را ادا میشود. دوست فرمودید این یک راه.
همین دیگه
چیز دیگه
برد نمیگرده به همین میمونه بیشه سمسار، یه سمسار خریده تم شده رفته، حالا اگه
خواست برداشت برداره، بله دیگه اگه نخواست میمونه بیشه خودتون درستان تو میفرماین که خب اینجا در روایت یه کلمه بود، اون کلمه که با این احتمال زیاد سازگاری ندارد، چون اول گفت ان السمسار یشتری بالاجر، سمساری که با اجرت برای دیگران کار میکنه و یه چیزی میخرد و اگر قرض گرفته و برای خودش خریده، اینجا دیگه پس برای اجرت کار نکرده، یعنی دیگه نمیتونه بگه که آقا من از شما قرض گرفتم یه پولی هم بده که مثلا من حالا کالا برای خودم خریدم میخوام برای تو بفروشم یه اجرتی هم برای این کارم بده. برای خودش قرض گرفته و رفته معامله کرده و الان میخواد با این معامله دومم یه تجارتی بکنه، یه سودی بکنه، پس این دیگه اگرم میخواد یه چیزی برسد از این معامله دومی که سود میکند برمیگرده اون زحمت زحمه خودش را دیگه اجرتی نمیگیره. پس اون یشتری بالاجر چطور با این احتمال سازگاری داره؟ و من اون رو ما میتونیم طوری معنا بکنیم، یشتری بالاجر یعنی سمسارها معمولا این طوری هستن، نه اینکه در این مورد سمسار یشتری بالاجر، نه در این مورد بالخصوص قرض گرفته و رفته معامله رو انجام داده. اون را قید توضیحی بگیریم که یعنی سمسارها معمولا این طوری هستن که یشتری بالاجر مثلا نظر مدید، نه قید اعتراضی که مربوط به این مورد باشه. مال ولا ينافي هذا الاحتمال، و منافات ندارد با این احتمالی که قرض باشد این پولی که گرفته، فرض از سمسار فی الروایه ممن یشتری بالاجر، این که در روایت فرض کرده این آقای دلال را از کسانی هست که با اجرت کالا را خرید میکنن برای دیگران مثلا. چرا منافات نداره؟ لأن توصیفه بذالک، به اعتبار اصل حرفتی و شغله، برای اینکه توصیف سمسار به این صفت به خاطر این است که اصل حرفه ای آقای سمسار این طوریه، مثلا معمولا سمسارها این کار را میکنن که با اجرت کار میکنن، نه در این مورد هم اینطوری بوده. لا بملاحظت هذه القضیه الشخصیه، نه به ملاحظه این قضیه شخصیه که در اینجا بوده، در اینجا هم با قدرت کار کرده، که بگید که معنا ندارد که هم قرض بگیره از طرف، هم بیا تجارت کنه برای خودش، هم از این آقا هم یه اجرتی بگیره. تمام بوده. خب پس این احتمال اول، اگر این احتمال رو کسی بگه بحث ربطی به بحث فضولی نخواهد داشت، چون اون میاد برای خودش خرید میکنه. و یحتمل ان یکون لصاحب الورق باذنه، احتمال دوم این است که بگیم این خریدش برای صاحب اون درهم بوده، به اذن او هم بوده، یعنی وکیل او بوده که برد این معامله رو انجام بدهد. ما جعل الخيار له على بايع الامتع، با اینکه یک خیاری حق خیاری میذارد برای اون صاحب ورق بر این بايع امتع، میگه که آقا این را من برای اون موکلم میخرم، ولی موکل من حق خیار دارد، میتونه فسخ کنه معامله را. فیلتزم بالبی فی ما رضی و یفسخ فی ما کره، پس اون صاحب ورق ملتزم می شود به این خرید در اون جایی که بپسندد و فسخ میکند در جایی که نپسندد. پس بنابراین این هم اگر اینطوری هم بگیم باز ربطی به فضولی نخواهد داشت، چون وکیلش بوده و رفته معامله انجام داده، فقط یه حق فسخ برای این موکل گذاشته. و یحتمل ان یکون فضولی یعنی صاحب ورق، و احتمال سوم این است که نه، این فضولی بشه به صاحب ورق، این آقا پول را داده گفته شما یه برو یه صورت معامله انجام بده به اون طرف که اگر من خواستم بپذیرم، اگر نخواستم نپذیرم. فیتخیر ما یرید و یرد ما یکره، پس اون صاحب ورق اختیار بکند اون چیزی که اراده میکند و رد میکند اون مواردی که نمیپذیرد، نمیپسندد. بله معمولا چون گفته که از آره دیگه ظاهرا بله ظاهرا این طوری بوده که روایت که مثلا چند چیز بوده مثلا جدا بوده و لیس فی مورد روایه، یا مثلا طوری بوده که بله اون که با یه صیغه گفته شده ولی منحل بوده، یعنی انحلال داشته، مشخص بوده انحلال داشته، معلوم بوده که مثلا این مقدار با این مقدار مثلا. و لیس فی مورد روایه ظهور فی اذن صاحب الورق للسمسار علاوه چن ینافی کونی فضولیه، حالا این عبارت را توجه فرمایید، این عبارت را چطور معنا کنیم؟ دو جور میشه معنا کرد. میفرمایند در معنای احتمال اول این عبارت علاوه چن ها، این علاوه چن را چطور معنا کنیم؟ این را یه معناش این است که روی وچن برگردد به این سه تا احتمال، یعنی در روایت و نیست در آقای فتی توجه فرمایید، در مورد روایت نیست ظهوری که اذن صاحب ورق به سمسار بر وسی بوده، یعنی بر اون احتمالات اول و دوم بوده که ینافی کنه فضولیه، که منافات داشته باشد با فضولی بودن این شخص مثلا. یعنی اینطوری نیست که ظهوری بیشتر در اون احتمال اول داشته باشد، احتمال دوم داشته باشد که منافات داشته باشه با فضولی بودن با احتمال سوم. این ظهوری در روایت نیست. توجه فرمودید کمال آیه. بله واسه اول دوم. اینطوری معنا کنید. توجه فرمودید. آیه فتح توجه فرمودید علاوه بر این. یه احتمال دیگری هم هست که بگیم علاوه بر، خب کسی بگه که آقا این اصلا مربوط به این احتمال سومه. در احتمال سوم مرحوم شیخ میخواد یه دفعش رو پی بکنن. اون احتمال سوم این است که این وقتی پول را داده، اذن هم داده برو معامله بکن، یه چطور فضولی میشود؟ فضولی من ندارد دیگه اینجا. شما چطور اینجا فضولی اصلا فرض میکنید که وقتی پول داده در اختیارش، اذن هم داده که برو معامله کن، یه چی فضولی میشود؟ این ایشون فرمایند که علاوه چن راضی به این باشد که نه، اذن میتونه دو جور باشه. یه وقت اذن میدهد که برو معامله را بکن، اصل معامله را اذن بدهد. یه وقت نه، اذن میدهد به انشاء معامله، یعنی اذنش فقط راضی به انشاء هست، انشاءش را انجام بده، اما نتیجه را اذن نمیدم ها، یعنی خود اون منشأ را اذن نمیدم، فقط خوندن صیغه را اذن میدم. و من در روایت ظهور نیست که بگیم اذنش به منشأ بوده و معامله بوده کامل که نتایجش هم من اذن میدم، این نتیجه هم میپذیرم. نه، فقط اذن بوده که برو یه صورت معامله انجام بده. پس بنابراین این اذن با این هم سازگاری داره که شما اشکال نفرمایید که چطور این هم پول داده هم اذن داده هم اسمش هم میزد با فضولی. اذن را ما طوری معنا میکنیم که با فضولی بودن سازگاری داشته باشه.
چرا
حالا
اینجوری باید معنا کنم؟
بله،
به صورت دومی لازم بیشتر میکنه که اولی باشه.
آها، بخاله در عبارت شیخ دیگه هر دو احتمال هست دیگه. توجه فرمودید خوب اون ولی فی مورد روایه ظهور، نه در مورد روایت یه ظهور نیست فی اذن صاحب الورق، که در ظهوری در اذن صاحب الورق برای سمسار علاوه چن، این ظهوری در اذن صاحب ورق به سمسار بر وجهی نیست که ینافی کونه فضولیه، که منافات داشته باشد با بودن اون سمسار فضولی. یه چنین بر وجهی یعنی برای احتمال اول و دوم نیست که منافات داشته باشد که فضولی باشد این آقای سمسار. یا بفرمایید بر وجهی اذنش به اون حدی نیست که اذن به معامله باشد، مثلا به محتوای معامله باشد که منافات داشته باشد با فضولی بودن. کما لایق فاذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، پس وقتی که مورد سؤالی که از امام سؤال شد با هر کدوم از این وجوه سگانه سازگاری داره، احتمال دارد برای هر کدوم از این سه وجه، و حکم الامام علیه السلام به عدم البس، و امام هم حکم کردن که اشکال نداره، فرمودن لا بس من دون استفسال عن المحتملات، بدون اینکه امام طلب تفصیل کنن از احتمالات که بفرماین که کدوم احتمال مثلا میخوای بپرسی، مثلا سوال کنی، امام طلب تفصیل نکردن، فرمودن اشکال نداره. افاد ثبوت الحکم على جميع الاحتمالات، احتمال على جميع الاحتمالات، این که امام حکم کردن و استفسال هم نکردن، این مفید هست، افاده می کند که حکم، یعنی حکم همون عدم بعض جواز، اون حکم ثابت هست بر جمعی احتمالات. پس بنابراین یکی از احتمالات هم فضولی بودن بود، پس این روایت دلیل می شود که اگرم فضولی باشه باز اشکالی نداره. درستم
یه دما داشتری، بعدی منو داشتری، بیان چیزی که خریدی، نه که بگیم چیزی که برای من خریدی امانت هم بیاری، از اون بگیری امانت بیاری بیاری، یا من که پسندیدم شراش رو مثلا چیز
بکنم. اون میشه احتمال چهارم دیگه، اون احتمال چهارم رو شما رو قدید نفی کنید.
مثلا این احتمال فضولی با دیگه باید درست بشه، چون
برای تشتری دیگه اونم باز اشتراک سده میکنن،
شرا کرده ولی خب این چیزیش خریدن نمیتونه،
تشتریش کن نداره، تشتریش تشتری هست، در فضولی هم هست، در دومی، در اول، در هر سه احتمال اشتراک هست. الان احتمال چهارمی که صاحب بلغت الفقیه ایشون فرمودن ایش میگرس کردم که بگیم که اون مراد گفتگو هست، مثلا مصاحبه هست، تا بعدا این آقا ببیند که برای این بگیم این بیان شما نفیونه. و ربما یعید المطلب، یعید المطلب بالاخبار الداله على عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولا معللا بانه لم یأس الله و انما عصا سیده. این وجه دهم هست برای اثبات قول صحت عقد فضولی. آخرین وجه، این آخرین وجه هم باز برمیگرده اون وجهی که درباره نکاح گفتیم. گفتیم یه سلسله ادله داریم که دلالت میکنن که عقد نکاح فضولی با اجازه صحیح میشه. ما اونجا استدلال کردیم به فهوا و اولویت، گفتیم این روایت در باب نکاح هم در غیر باب نکاح هم به طریق اولویت اثبات میکنن. بعدم در فهوا اشکال کردن، چون که روایت به اساس سبابه این با این فهوا سازگاری نداره. توجه فرمودی؟ خب الان باز به همون یکی از اون روایات باب نکاح استدلال میکنن، ولی به جهت دیگر، به تعلیلی که در اون وارد شده، به تعلیلش نظر داره. روایتی هست که یک عبدی رفته بدون اذن مولا، رفته یه خانمی مثلا برای خودش گرفته، ازدواج کرده، بعدا مولا خبردار شد. آیا این عقد مولا اجازه بدهد صحیح میشود یا صحیح نمیشود؟ امام میفرماید صحیح میشود. تا اینجا مثل اون روایات قبلی باب نکاح میشه، ولی امام یه تعلیلی هم اینجا فرموده. تعلیل چی هست؟ فرموده صحیح میشه بعد این عقد فضولی هست، صحیح میشه بعد مثلا، و فرموده برای اینکه این لأنه لم یأس الله، این که عصیان خدا نکرده، این که کار حرامی انجام نداده، این نما اصلا سیده، فقط مخالفت مولاش کرده، مولا هم که الان راضی شد، تمام شد عقد، که اشکال نداره، به مخالفت خدا نبوده که. سنی ها فتوا دادن نه این باطل اصلا نکاحش بودن، چون امام فرمودن نه، لانه لم یأس الله انما عصا سیده. ایشون به من این تعلیل برای ما بیان میکند که فضولی صحیح، عقد فضول کلا صحیحه. چرا؟ چون در عقد فضولی امام کلا ملاک رای میدهد که در باب عقود اگر یک کاری باشد که عصیان خدا باشد، اون دیگه بعدا درست نمیشه، چون خدا از یه چیزی ناراضی باشه دیگه بعدا معنا نداره که نظر خدا برگردد. مثلا خداوند میگه خمر نفروشید، خرید فروش خمر نشه، خب بعدا خدا راضی میشه ناراضی نمیشه دیگه. خرید فروش از اول باطل تا آخر باطل. اما در جاهایی که نه، عصیان یه شخصی بشه، مثلا موارد فضولی، آقا راضی نبود اول، یا مثلا اصلا اطلاع نداشت، بعدا راضی میشه، خب میگیم این اشکال نداره، چون برای اینکه نظر این شخص بر میگرده. پس امام فرماید هر جا یه طوری باشد که عقد اشکالش از ناحیه عصیان خدا باشد، اون دیگه بعدن قابل تصحیح نیست. اما اگر از ناحیه عصیان این آقای شخصی باشد که نظرش قابل برگشت هست، اون چنین عقدی قابل تصحیحه، با برگشت نظرش قابل تصحیحه. پس این بیان، این تعلیل دلیل میشه که اون عقد فضولی قابل صحته، اگر نظر اون طرف برگرده اشکال پیدا نمیکنه، صحیح میشه. ایشون هم رو این تعلیل هم اشکال نمیکنن، یعنی این رو هم میپذیرن مرحوم شیخ. و ربما یعید المطلب، و چه بسا تعیید میشه بعد مطلب که همون قول به صحت عقد فضولی هست، بالاخبار الداله على عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولا، اخباری که دلالت میکنن که نکاح عبد فاسد نیست اگر بدون اذن مولاش بره نکاح بکند، البته در صورت اجازه مولا. معللا، در روایت اینطوری تعلیل آمده، به انه لم یأس الله، این شخص عصیان خدا نکرده که دیگه قابل درست شدن نباشد، و اینما عصا سیده، فقط با سیدش مخالفت کرد، مثلا اونم که بعدا راضی شد. و حاصله ان المانع من صحت العقد، حاصل این روایت این است، حاصل این تعلیل این است که ان المانع من صحت العقد اذا کان لا یرجا زواله، اون که مانع هست از صحت عقد اگر طوری باشد که زوال اون مانع، امید نرود به زوال اون مانع، یه مانعی است که اصلا دیگه زائل نمی شود، فهو الموجب للوقوع العقد باطلا، اون مانع سبب میشود که عقد واقع بشود باطل. اگر این طوری باشد که مانع دیگه قابل برطرف شدن نیست، اون چنین عقدی دیگه باطل میشود. دوست بر موجود اونجایی که اسیان خدا بشود و هو اسیان الله تعالی، اون چنین مانع کدوم مانع هست؟ اون اسیان خداوند متعاله. و اما المانع الذي يرجى زواله، اما مانعی که نه امید داریم که بعدا ممکنه مثل زائل بشود که اسیان سید مثل اسیان مولا، فبزواله یصح العقد، فبزوال اون مانع عقد صحیح میشود. و رد المالک من هذا القبیل، وقتی این ملاک را امام فرمودن، این علت را فرمودن، میگیم رضای مالک همه جا از این قبیله دیگه. رضای مالک اینطوری نیست که قابل زوال نباشد، قابل زائل مثلا، یعنی اون عدم رضاش دیگه، عدم رضا قابل زائل شدن است، مانع از بین میرود بعدا راضی میشه. فانه لا یرضا اولا و یرضا ثانیا، مالک ممکن اول راضی نباشد بعدا راضی بشود، بخلاف سخط الله عز و جل بفعلین، بخلاف اینکه خداوند سخط داشته باشد، غضب داشته باشد از یک کاری، فانه یستحیل رضا، که محاله که خداوند مثلا راضی بشود به اون کار. ممکنه ببخشد ولی اون کار دیگه راضی، خداوند راضی نمیشه به اون کار. مثلا تبدیل به رضایت نمیشه در مورد خداوند. هذا پس بنابراین با این وجوه دهگانه ما استدلال کردیم بر قول به صحت عقد فضولی با اجازه. هذا غایت ما یمکنو ان یحتج و یستشهد به للقول به صحت، این غایت اون چیزی است که ممکن است انسان احتجاج بکند و استشهاد بکند به اون برای قول به صحت عقد فضولی. و بعضها و این کانم مما یمکن الخدشت فی، و بعضی از این وجوه گرچه از اون وجوهی هستن که ممکن است انسان خدشه کنه در این وجوه، در بعض، در این بعض، الا ان فی بعضها الاخر غنا، الا اینکه در بعض دیگر این وجوه غنا هست و کفایت هست، یعنی غنی هستیم به خاطر اون وجوه دیگری که اشکال برش وارد نمیشود. بعضی هم شما میتونید اشکال وارد کنید، مثلا عروه بارقی یا اون روایت، مثلا روایت محمد بن قیس، بعضی هم مثلا اشکال وارد کردنشون، اما بعضی از وجوه ظاهرا اشکال برش وارد نیست، مثل اون وجه اولی که ایشون عمومات تمسک کردن و اشکال نکردن، و همین روایت تعلیلی که آخر ذکر کردیم، روایت فرمود همین روایت صحیح زراره که این نما اساس سیده، همین آخری این، و روایت قبلی و اون مثلا اینها را که ایشون اشکال وارد نکردن، این بعضی از وجوه اشکال ندارد و لذا قابل تمسکه و میپذیرن ایشون ادله صحت عقد فضولی را با این بیان.
مثلا
شرابی مدت
راضی بود
بعدش
چیز شده، اگه میخوان بگن شراب را هم بعد شراب را هم در اول چیز نبود، فقط کم کم
خواسته
بگیر.
بله،
اصلاقی
نداریم
که اول راضی
بود
باشه بعد سفر.
ظاهرا نداریم، خداوند چون علم ازلی به مصالح و مفاسد دارد، یا رضای خدا به سخط یا سخط خدا به رضا بر نمیگردن. بله، ممکنه ببخشن، بخشیدن چیز دیگه است،
ملکه دیگه.
یعنی خداوند رو مصالح و احکام واقعیه بفرمایه، احکام واقعیه. بله، خداوند رضا و سخطش برگشتن ندارد، اما بخشیدن یه مطلب دیگه، خدا ببخشد اون. بله دیگه.